مثلاً پیش حالا اینا بدن اینو بود باز برس. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.
اللهم صل علی محمد.
الارضی اما ان یختص به موضوعه الذی حمل علی ای لا یعرض لغیره فهو الخاصه، پنج سطر بعد، و اما ان یعرض لغیر موضوعه ایضا ای لا یختص به فهو الارضی العام. خب ما بحثایی رو که در ذاتی و ارضی مطرح کردیم، گفتیم ذاتی سه مشخصه دارد، در عالم اثبات دلیل ندارد، در عالم ثبوت علت ندارد، و این ذاتی بر ذات تقدم به تجاوهر دارد. این سه تا بحث ذاتی رو که مطرح کرد. بعدن در خصوص عرضی گفتیم با عرض فرق دارد، هر عرضی با یا نسبت عرض هست. البته اشکالی که شما فرمودین، یک بیانش این بود که اون به شما عرض کنم از جهت نشأت و اینها در نظر بگیرم، هر عرضی عرض هست، یا اگر بخوام یه بیان دیگه بگیم، هر عرضی عرض هست به حمل شایع، یعنی مصداقاً هر عرضی عرض هست، نه اینکه حمل اولی باشد اتحاد مفهومی داشته باشم. چرا؟ برای اینکه نه اتحاد مفهومی ندارن. عرض به شرط لای از حمل هست، مفهومش اینه دیگه، و عرضی لا به شرط از حمل هست، لذا اتحاد مفهومی ندارن که بگیم حمل اولی هست. هر عرضی عرض هست بل حمل شایع ولا اکثر، برعکسش نیست که هر عرض عرضی باشد. بعضی اعراض هستن که ذاتی هن. یکی از اعراض شما در نظر بگیم مثل کیف محسوس، کیف محسوس بلای لون، چنانچه امروز هم تطبیق میکنیم، این عرضیه یا ذاتیه؟ ذاتیه، جزء ذاتیات اون هست که میشه جنسش، جنس هم که جزء ذاتیات هست. پس هر عرضی بنا نیست که، بله هر عرضی عرض هست، بله هر عرض عرضی نیست. بله عرض ممکنه که عرض در مقابل جوهر که همون اعراض تسعه بودن، اینها میتونن جزء ذاتیات شایی باشن که انشالله بعدن هم میرسیم. بعدن در مورد عرض گفتیم که عرض یا محموله من سمیمه هست، یا به عبارت اخرى الخارج المحمول، به عبارت اخرى یعنی همونه دارم میگم، قسیمشو نمیگم، درسته؟ محمول یا محمول من سمیمه هست، یا بفرمایین که الخارج المحمول، یا قسیمش محمول به زمیمه هست که اینها را مطرح کرد. اما الان بحث امروز ما در مورد این هست که عرضی با یا نسبت، گرچه بعضی وقتا به عرضی عام عرض هم میگویند، این کثیرن بعد عرضی عام بهش عرض هم میگن، این هم دیگه عرض بالمعنی العام، هم که عرض در مقابل جوهر را شامل بشه، بعد هم عرضی در مقابل ذاتی را، این دیگه بالمعنی العام تسامحه. خوب بود در منطق تسامحات نبود عرضی عام بگیم. عرضی یا خودش عرضی خاص هست و یا عرضی عام. عرضی خاص عرضی هست که فقط مختص یک موضوع باشد، مثل ضاحکیت که مختص انسان هست، دیگه بر موضوع دیگه این به شما اصلا اختصاص پیدا نمی کنه، به خلاف عرضی عام که علاوه بر موضوع خودش، بر حال موضوع خودش دیگه نه، بر چند موضوع قابل تطبیق هست، بهش میگن عرضی عام، مانند ماشیت که هم بر انسان و هم بر بقر و هم بر همه این حیوانات قابل حمل هست، لذا بهش میگن عرضی عام. خب یه بحثایی در مورد عرضی خاص مرحوم مظفر مطرح کرده. عرضی خاص حالا تو تقسیم اولی گفته یا این عرضی مساوی با موضوع هست از جهت مصداق، داریم نسب اربعه رو میگیم، یا مساوی با موضوعش هست، مانند ضاحکیت که مصداقاً وقتی نسب اربعه میگیم یعنی به حسب المصداق، یا مساوی با موضوعش هست که انسان هست، ضاحک تمام مصادیق مساوی با انسان هست، و یا اینکه اخص از موضوعش هست، بازم بهش میگن عرضی خاص، مانند شاعریت برای انسان که شاعر اخص از انسان هست، چون هر انسان شاعر نیست ولی هر شاعری انسان هست، اینم بازم میشه عرضی خاص. پس عرضی خاص یا از جهت مصداقی مساوی با موضوعش هست و یا اخص از موضوعش. چیا رو خارج میکنه؟ عموم خصوص مطلق و تباین و عموم خصوص مطلق علل عکس. سومی که میتون توضیح بده؟ مثل شاعریت نسبت به انسان عموم خصوص مطلق هست دیگه، هر شاعری انسان هست ولی هر انسان شاعر نیست. ولی این عموم خصوص مطلق خودش دو وجه داره، آیا موضوع آن باشد و محمول خاص باشد یا برعکس. اینجا باید چی باشه؟ محمول خاص باشد و موضوع عام باشد. عموم خصوص مطلق میگیم اینجور، نه اینکه موضوع خاص باشد و محمول عام. پس سه تا اینها خارج میشه. تا عدزی خاص ما از نسب اربعه دو تا نسبت بیشتر نداریم، یا به نحو تساوی باشد یا به نحو عموم خصوص مطلق، که البته این محمول که مثلا شاعریت باشد خاص باشد و موضوعش که انسان باشد عام باشد، نه برعکس. لذا تباین و عموم خصوص منوج و عموم خصوص مطلق علل عکس رو خارج میکند. حالا این جز ظرایف کار، از جهت ارتکاز ذهنی گفتم، اگر نه مطلب علمی نبود. اما عرضی خاص و مرحوم مظفر یک تقسیم دیگه هم براش میکنه. عرضی خاص یا خاص نوع حقیقی هست که من دیگه بیان کتابو نمیگم، یک خط آورده سه چهار تا خلق کرده متاسفانه، حالا اونو من از بیرون میگم تا بعدا انشالله به اون اشتباهات مرحوم مظفر بپردازیم، که عرضی خاص یا مختص نوع حقیقی است یا مختص نوع اضافی. مختص نوع حقیقی هست، نوع حقیقی مثل انسان دیگه، تنها نوع حقیقی که در این سلسله کلیات انسان داریم چی هست؟ خود انسان هست دیگه، همه میشن نوع اضافی. به خلاف یه نوع اضافی هم دیگه نداریم توی این سلسله، جنس الاجناس که همون جوهر باشد. چرا؟ برای اینکه جوهر فوقش کلی نیست که ما بهش بگیم نوع اضافی. یا این عرضی خاص مختص نوع حقیقی است و یا مختص نوع اضافی. نوع اضافی خودش چند تا مصداق میتونه داشته باشه؟ دو تا مصداق، یکی جنس سافل و یکی جنس متوسط. جنس سافل انسان چی هست؟ حیوان، که خودش نوع اضافی هست. بعضی وقتا عرضی خاص میتوانیم برای این چی داشته باشیم؟ برای حیوان. عرضی خاصش مثلا چی هست؟ حساس و متحرکون به اراده. نه ببخشن، این که میشه فصلش. مثلا اینجا مثالی که زده الماشیت، که هر حیوانی بالاخره ماشی هست، ماشی هم جزء ذاتیات نیست، جزء عرضیات هست. یا این که این نوع اضافی جزء اجناس متوسطه باشد، مثل جسم و نامی بودن، که برای جسم مثلا متحیز بودن جزء عرضی خاصش هست. متحیز بودن یعنی مکانداری. اما مرحوم مظفر متاسفانه یه خلطی که اینجا کرده، گفته آقا جنس الاجناس هم اینجا شامل می شود، یعنی جوهر رو در نظر بگیریم، که اونا رو تو دیگه عبارت میگیم. که چرا؟ به خاطر اینکه عرضی رو اگر ما درست تعریفش رو بفهمیم دیگه نمیگیم اینجا عرضی خاص مختص جوهر هم می شود که جنس الاجناس باشه. اونجا یه خلطی هست که انشالله توی عبارت میگیم. ما یحصل بحث این هست، توی این تقسیم دوم ما میگیم عرضی خاص یا مختص نوع حقیقی هست مثل انسان، که ظاهریت مختص انسان هست، یا عرضی خاص مختص نوع اضافی است، که نوع اضافی دو تا مصداق دارد، یکی جنس سافل مانند حیوان که عرضی خاصش چی میشود؟ ماشیت. و یا این که جز اجناس متوسطه باشه. اجناس متوسطه چند تا هستند؟ دو تا هستند دیگه، یکی جس و یکی نامی بودن، که البته نامی بودن مرحوم مظفر اصلا مثال نیورده، ولی برای جس که نوع اضافی است و جنس متوسط هست، عرضی خاصش متحیز بودن. حالا تو عبارت بیشتر تطبیق میکنه انشاءالله، اگر گیت شد تو عبارت بیشتر میشه.
خب چرا این همه تقسیم میکنه، نگفت نوع مثلا عرضی خاص داره همه این نوع؟
آره دیگه، نوع یا به معنای حقیقی و یا به معنای اضافی. بله، خب مرحوم مظفر متاسفانه اصلا بحث نوع اضافی رو مطرح نکرده، برای جنس سافل مثال نزده، برای جنس عالی که جنس الاجناس باشه مثال زده، یعنی دو تا اشتباه کرد، جنس سافل رو نیورده و جنس الاجناس رو برده. ما بعدا انشاءالله میگیم که عرضی خاص حتما باید جز انواع باشد، حال یا نوع حقیقی و یا نوع اضافی، و جوهر بالاخره بنابر دوتا مبنا خارج هست. چرا؟ حالا همینجا دیگه بگیم عرضی تعریفش آقا چی بود؟ هو المحمول الخارج عن ذات الموضوع لاحقا له بعد تقومه به جمیع ذاتیاته. خب بعد از تقوم به جمیع ذاتیاته شامل نوع می شود، نگرنه جنس که تمام ذاتیاتش که هنوز تقوم پیدا نکرده، یک ذاتی بیشتر ندارد، حتما باید نوع باشد که تقوم جمیع ذاتیاتش صورت گرفته باشه، بعدا حالا یک عرضی لاحق به این بشود. جوهر که جنس الاجناس هست که اصلا این ذاتیاتش تقوم پیدا نکرده تا بخواد این عرضی خاص بر اون عمل بشود. بنابر تعریف اصلا جنس الاجناس خارج، که متاسفانه مرحوم مظفر اینو اینجا خلق کرده، گرچه در اشارات اگرم حالا مرحوم مظفر رو برده شاید از اشارات رو برده، که اشارات هم بو علی اینو جنس الاجناس هم گرفته گفته عرضی خاص شاملش می شود. بالاخره هر کس که گفته باشه اشتباه هست، نوع حتما باید عرضی خاص بر نوع حمل بشود، حالا می خواهی نوع حقیقی باشد و یا نوع اضافی. بله توی اشارات اومده، بعضی هم که تو همون پاورقی اینا رو دیگه زده، بعضی هم اشتباه گرفتن گفتن آقا فقط نوع حقیقی و اضافی باشه میشه. خیلی مهم نیست، حالا دیگه همین قدر باشه. لذا آخرین تعریفی که از عرضی خاص و عرضی عام مرحوم مظفر ارائه کرده این هست که عرضی خاص الکلی الخارج المحمول، بازم اینجا خوب بود المحمول الخارج می آورد. چرا؟ برای اینکه تشابه پیدا نکنه با محمول من صمیمه، که اونم الخارج المحمول بهش میگن، ولی اگر المحمول الخارج بگیم دیگه اون شامل اونم نمیشه. الکلی الخارج المحمول الخاص به موضوعی میشه عرض خاص که مختص یک موضوع باشد، مثل زاهکیت نسبت به انسان یا شاعریت نسبت به انسان. این شاعریت رو داشته باشین که بعدن انشاءالله باش کار دارین. تو بحث صنف میگیم که عرضی خاص که اگر اخص از نوعش باشد همون صنف میشود، اونو بعدن انشالله مفصل در موردش بحث میکنیم، چون گفتیم عرضی خاص یا مساوی با موضوعش هست یا اخص از موضوع. وقتی که اخص از موضوع بشود عرضی خاص بهش هم همون صنف میگن، که بعدن مفصل مرحوم مظفر در موردش بحث کرده. و عرضی عام الکلی الخارج المحمول علی موضوعه و غیره، هم شامل موضوع میشه و هم شامل دو تا موضوع میشه، هم بر موضوع خودش و بر موضوع دیگری، مثل ماشیت نسبت به انسان که هم انسان را شامل میشود و هم حیوانات. خب اینجا رو تطبیق بکنید تا انشالله تنبیهات رو میرسیم. تنبیهات هم مفصل هست، 6 تا تنبیه داریم که انشالله حالا ببینیم تا چند تاش میرسیم. از اینجا بخونیم. و عندما تظهر هذا الاصطلاح ندخل الان في بحث باقي الكليات الخمسه وقد بقي منها اقسام العرضي فان العرضي ينقسم الى الخاصه والعام. حالا والعرضي العام بگین دیگه، تسامحی والعرض العام. هنگامی که واضح شد، توضیح دادیم این اصطلاح ذاتی و عرضی رو، داخل میشویم الان در بحث باقی از کلیات خمسه را. باقی برای اینکه سه تاشون رو توضیح دادیم که فصل و جنس و نوع باشد. و قد باقی منها اقسام العرضی، باقی میماند از اونها اقسام عرضی که شامل عرضی عام و عرضی خاص بشود. فان العرضی ينقسم الى الخاصه والعرض العام. حالا میاد تقسیم میکنه، لان العرضی اما، این شماره یک بزنین، اما ان یختصو به موضوعی شماره یک بزرگم بزنیم که بعدن این هی تقسیمات رو برده متوجه بشیم که کجا هست. شماره دوشو انشالله پنج سطر بعد و اما ان یعرز لغیر موضوعی شماره دوشو اونجا میزنیم. عرضی یا مختص به موضوعش هست که این چنین صفت دارد که هم میشود بر آن موضوع، عرضی هم میشود بر آن موضوع، مثل زاهکیت که در نظر بگیرین عرضی هست که هم میشود بر انسان که موضوعش باشد. ای لا یعرض لغیرهی به این معنا که دیگه عارض بر غیر اون موضوع نمیشود، زاهکیت فقط عارض بر انسانیت میشود. فهوول خاصه به این خاصه میگن. حالا یه تقسیم اول، سواء کانت مساویتن لموضوعها، حالا مساوی باشد که مساوی هست این که این عرضی مساوی با موضوعش باشد، مانند کز زاهک، البته بارش بنویسید کز زاهک بالخفه، اگر بالفعل باشد دیگه مساوی نیست، بعضی ها میخندن بعضی ها نمیخندن، دیگه همه افراد شامل نمیشود، ولی زاهک بالقوه به نحو تساوی همه موضوعش که انسان باشد شامل میشود. اگر زاهک بالفعل بشود جزء تقسیم دوم میره ها، که اخص از موضوعش باشد که دیگه میشه جزء اصناف.
شما قرار نبود تو اینجا بالقوه
کار نداره
تو منطق.
خب به عنوان اصل موضوعی اینا رو دیگه میگیریم، بله جزء مسائل علم منطق نیست، ولی ما خیلی چیزا رو به عنوان اصل موضوعی از علوم دیگه وام میگیریم. این بالقوه هم بالفعل هم به عنوان اصل موضوعی، کز زاهک به نسبت علل انسان، بله دیگه اگر بالفعل باشه میشه سن. او کانت مختصتن به بعض افرادهی، زیر مختص یه خط پررنگ بکشیم بعدا انشالله تو سنف با این کار داریم. او کانت مختصتن به بعض افرادهی، یا این عرضی خاص مختص به بعض افراد اون موضوعش هست مانند انسان، که شاعر و الخطیب و المجتهد العارضت علا بعض افراد الانسان، مانند شاعر و خطیب و مجتهدی که عارض می شود بر بعض افراد انسان، دیگه اینها رو میگن اصناف انسان. ولی اگر عرضی خاص تمام افراد انسان شامل بشه دیگه اصناف نیست، دیگه صنفش نمی کند، صنف یعنی تقسیم بکند نوع را. حالا میگیم نوع انسانیت، یا بعضیشون شاعر هستن یا بعضیشون شاعر نیستن، که انشالله تو صنف بعدن اینها رو توضیح خواهید داد.
فقط نوع حقیقی انسان پس فقط صنف داره
چون بالایی، بله بله این دیگه برای نوع حقیقی است. این برای تقسیم اول که سواء کانت، پس تقسیم اول بود که عرضی خاص یا از جهت نسب اربع مساوی با موضوعش هست، یا بفرمایید یا اخص از موضوعش هست، این یک تقسیم. اما تقسیم بعدی، و سواء کانت خاصتن لنوع الحقیقی، این نوع الحقیقی میاره یعنی مقابلش نوع اضافی، گرچه مرحوم مظفر تصریحا اینو نمیگه ولی تلویحا این در ذهنش هست، با اینکه این در ذهنش بوده بازم خلق کرده که جنس الاجناس که جوهر هست اونم باز ورده در نوع اضافی. حالا شما خلطه های اینجور بگین، و سواء کانت خاصتن لنوع الحقیقی، میخواد این عرضی خاص مختص نوع حقیقی باشد، کل امثلت سابقه، اینها همه مثال هایی که زدیم برای نوع حقیقی بود، مانند انسان که در نظر گرفتیم که زاهکیت برای انسان، یا شاعریت و خطابه و اجتهاد برای انسان. خب اول جنس المتوسط، جنس متوسط هم برای البته نوع اضافی هست، اینا دیگه همه جزء مصادیق نوع اضافی هستن. خوبه که شما یه کلی بالش بگین که سواء کانت خاصتا لنوع الحقیقی او خاصتا لنوع الاضافی، که این نوع اضافی خود چند مصداق دارد. یکی از اون مصداقها نوع اضافی للجنس المتوسط، مانند کل متحیز خاصت الجسم، مانند متحیز یعنی مکانداری برای جسم، جز ذاتیاتش نیست، جز عرضی خاصش هست. والماشی خاصت الحیوان، یا ماشیت که مختص حیوان هست. هذا خلطون بفرمایید. حیوان جز اجناس متوسطه هست برای انسان، جنس سافل هست. اینجا یه پاراگراف باز میکنیم قبل از ولماشی، اول الجنس سافل کل ماشی خاصت الحیوان. بعد از نگاه کنین اینجوری، کل متحیز خاصت الجسم. حالا اینجا یک چیزی باز بکنین، اضافه بکنین، اول جنس سافل بنویسین، اول جنس سافل کل ماشی خاصت الحیوان، که اینم یکی از مصادیق دیگه نوع اضافی هست. فهمیدین عبارت چی شد؟ جنس متوسط آورد، ولی متاسفانه مثالی که برای جنس متوسط میزنیم برای جنس سافل هست. حیوانیت که جنس متوسط انسان نیست، جنس سافلش هست. لذا اینجا می‌نویسین اول جنس سافل کل ماشی خاصت الحیوان. خب این یه خط. نه نمیدونم اون رو آره اگر چی هم کرده باشه، چون بعضی این کتابو ندارن باید حتما شد درست حل نشد. اول جنس الاجناس، این دیگه اصلا چی جزء مصادیق نوع اضافی نیست. بعضی اومدن روی، البته محل اختلافه، ما خیلی مرحوم مظفر اشکال نمی کنیم، بدن که بو علی هم تو اشارات این جنس الاجناس رو گفته عرضی خاص برش هم می شود. ولی حق مطلب علی تحقیق این هست که شما وقتی تعریف عرضی رو خوب بفهمین، میفهمین عرضی خاص شامل جنس الاجناس نمی شود. چرا؟ برای اینکه در عرضی خاص گفتیم لاحقا لهو، برای اون ذات الموضوع، ذات الموضوع و نوع باشد. حالا میخواد نوع حقیقی باشد، حالا دیگه یه تسامح به خرج بدیم نوع اضافی هم شامل بشود. نهایت القصوى لاحقا لهو بعد تقومهی به جمیع ذاتیاتی، ذاتیات باید درش باشد. ذاتیات چی هستن؟ جنس و فصل. خب جنس و فصل چیه؟ در نوع، اول نوع حقیقی به ذات، بعدم به تبع شامل نوع اضافی هم بشود. و نوع اضافی هرگز شامل جنس و الاجناس که جوهر باشد نمی شود، چون نوع اضافی تعریف چی بود؟ هر کلی که بالاش یک کلی دیده بشود.
این جهت تحصیل کردن که پایینی ها رو بخاطی می گفتن باید عرض آن خاص شامل نوع بشه، که جدایی بینشون باشه، که عرض رو خاصی چیز رو جنس الاجناس، چون چیزی دیگه
بالاتر
از اون نیست،
یه
نیازی به نوع بودن
اونم احسن، یه وجه هست، اونم یه وجه هست که وقتی این جنس الاجناس شد دیگه کنار این جنس الاجناس چیزی نیست که ما به واسطه عرضی خاص بخوام اینو از اجناس دیگه جدا بکنیم. یعنی بحث ما طالبه به انتفاع موضوع خواهد شد. این یکم تعریف عرضی رو که ما وقتی تعریفش رو دقیقاً بازبینی بکنیم میبینیم حتما باید شامل نوع حقیقی و نوع اضافی بشود. لذا اول جنس الاجناس دیگه به زیرش می‌نویسیم محل اختلاف هست، البته علی تحقیق شامل جوهر نمی‌شود، فقط شامل نوع حقیقی و نوع اضافی هست که جنس الاجناس جزی هیچ کدوم از اینها نیست. که مثالش زده کل موجود لافی موضوع خاصت الجوهر، مانند موجود لافی موضوع. اون مقولات عشر اگر بهتون نمیگفتیم اینجا نمیفهمین چی بود. موجود لافی موضوع، البته چی؟ فلخارج. فلخارج هم میخواهد، گفتیم در خارج این موضوع نمیخواهد، میگه نه در ذهن هم جوهر و هم عرض موضوع میخواهد. این فلخارج هم بهش اضافه بکنیم، کل موجود لافی موضوع فلخارج، که این خاصت الجوهر هست. این موجود لافی موضوع خاصه جوهر هست. چرا نگیم جزء ذاتیاتش هست؟ چرا نگیم این جزء ذاتیاتش هست؟ مثلا ما وقتی تعریف جوهر رو میگیم، میگیم جوهر چیزی هست که لافی موضوعه، در موضوعی تحقق نمی کند، وجودش استقلالیه. چرا نگیم جزء ذاتیاتشه؟ چرا نگیم جزء جنس و فصلشه؟ احسن، چون اینها وقتی جنس و اجناس شدن موفق اینها جنسی تصور نمی شود. وقتی هم که جنس نداشته باشن لابدن فصل ندارن، چون جنس همان فصل است، فرقشون در ابهام و تحصل هست. لذا همه مقولات عشق تعریف به حد تام و حد ناقص بر نمی دارند. حد تام و حد ناقص یعنی تعریف به جنس و فصل هست، یا خود حد ناقص رو در نظر فقط بگیر این جنس بعید و با فصل رو در نظر بگیر، اینا هیچ کدوم اینا رو بر نمی دارن. اگر اجناس عالی که همون مقولات عشق هست تعریف می کنیم، اینها همه تعریف به رسم هست، اعراض عرضیات خاصشون رو داره می گیم. حالا خوب دقت بکنیم، یعنی ما هیچ کدوم حتی از ماهیات هم نمیتونیم بشناسیم به ذاتیاتشون. معقولات عشق همین ماهیات بودن دیگه، جز معقولات اولا بودن. ما وقتی به ذاتیات اینها پی نمیبریم، وقتی ماهیات رو به کنهشون نمیتونیم پی ببریم، نمود وجود نمیتونیم بشناسیم. ماهیات نمود وجودن، چجوری میخوایم وجود بشناسیم؟ این هست که پیغمبر اکرم میگه اللهم ارن الاشیا کماهیه، خدا یا اشیا همین جور که هستن، همون جور که هستن به من نشناس. آقا با این عقل حصولی شما حتی پوسته وجودم نمیتونیم بشناسید، ماهیاتو نمیتونیم بشناسید به ذاتیاتشون، برای اینکه اینا جنس و اجناس هستن و موافقشون اصلا جنس و فصل تصور نمیشه تا به ذاتشون پی ببریم. لذا انسان باید روزی برسد که از این عقل حصولی فرار بکند و به اون به شما اصلا چی؟ شهود برسد. که حالا بعدا انشاءالله میرسیم توی بحث معرفات که شیخ اشراف اصلا این حکمت مشاء و قبول نداره، میگه آقا این تعریف و اینها همه اینها که بوده اینا بی خود هست، ما اصلا با واسطه این تعاریف نمیتونیم ماهیات رو بشناسیم. خیلی ایشون تند رفته، حالا منطقش هم انشاءالله اگه بتونیم مطالعه بکنیم بد نیست. شیخ اشراق اصلا این منطق مشاء رو قبول نداره، تمام منطقی میاره 50 صفحه میاره میگه اینا همه فضولات منطق هستن. حالا ما اینجا مطرح نمی کنیم برای اینکه باید یک سال شما رو اینجا مطرح بکنیم، ولی آدم وقتی که بالاتر میره میبینه که اصلا ورق بر میگرد، اینا همه که میگفتیم چیز دیگه میشه. حالا در حد این نکته ای بود ها، خیلی بلند بود، انشالله یادداشت بکنیم بعداً بهش میرسیم که وقتی اجناس عالیه رو ما نمیتونیم به ذاتیاتشون بشناسیم، ماهیات رو نمیتونیم به ذاتیاتشون بشناسیم، به عرضیات خاصه باید بشناسیم، اینا نمود وجودن، چه برسه به وجود که وجود مسابقه با حق هست. این که اصلا دیگه با علم حصولی نمیشه، حتما باید علم حضوری باشه. یه شعری هم هست که مرحوم چی میگه، مولانا میگه عمر در محمول و در موضوع رفت، عمر در محمول و در موضوع رفت، بی بصیرت عمر در مسموع رفت، بی بصیرت عمر در مسموع رفت، جز به مصنوعی ندیدی صانعی، جز به مصنوعی ندیدی، بی بصیرت عمر در مسموع رفت، از سمع مسموع، جز به مصنوعی مصنوع که میگه آقا یه مصنوع هست لذا صانع هست، برهان ام که اصلا گفتیم باطل هست، جز به مصنوعی ندیدی صانعی، بر قیاس اقترانی قانعی، بر قیاس اقترانی قانعی. اینم تحریر صفحه 192 آی جوادی، اونجا از مولانا اینو اقتباس می‌کنه. 192
مولانا
اوشون خیلی اشراقی بود، اصلا حکمت المشاء رو قبول نداشته، در صورت ما اینجوری هم نیستیم که خودش میگه پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، اینها اشراقی بودن و هیچ عقل رو قبول نداشتن، گرچه خودش هم اینجا از قیاس اقترانی استفاده کرده، ولی نه، حکمت متعالیه میگه چی؟ برهان و عرفان و قرآن مسابقه با هم، ما نه از برهان گریز داریم و نه از عرفان. مشاعی فقط برهان رو گرفت، اشراقی فقط عرفان رو گرفت، ولی حکمت متعالیه گفت برهان و عرفان و قرآن مسابقه با هم هستند. حالا این دیگه حد عالیش هست، اینها هیچ جدایی از هم ندارن.
ابن سینا هم همین نظر داشت آخر
عمر، بله تو یک کتابش هم هست که میگه من هر چی که نوشتم بر ممشای چی بود؟ اون حکمت روز بود. من خودم نظر دیگه دارم، توی کتاب متارهاتش فکر کنم هست که اون نظرهای خاصش خودش ورده. حالا بعضی میگن که اصلا حکمت صدرا هر چی گرفته چی کرده از همون کتاب بو علی گرفته، همه ی اون به شما اصلا چیزا رو به نیش قلم آورده، فقط مرحوم صدرا اینا رو پرورش داد. بو علی خیلی انسان بزرگی بوده. خب و اما ایعرض لغیر موضوعه ایزن، این تقسیم برای دوم که عرضی عام را شامل بشود، یا عارض میشود لغیر موضوعه، غیر از موضوع خودش، الا یختص به، مختص به یک موضوع نیست، فهو العرضی العام، یا بفرمایید العرض العام، العرض العام، کل ماشی بالقیاس علل انسان، مانند ماشیت که هم انسان را شامل می شود و هم غیر انسان را، لذا میشه عرضی عام. و طائر بالقیاس علل غراب، من نمیدونم مرحوم مظفر چه علاقه به غراب و کلاغ و اینها داشته، چی مثال پرنده داره به کلاغ می زن، طاووس را حداقل می نوشه. و طائر بالقیاس علل طاووس، اتفاقا صناعت چیزم چی میشه دیگه توی بلاغت یه چیزی هست، صناعت جنس و اینها نمیدونم، ولی از ذهن رفته، طاووس و طائر هر دوتا با تا هستن، این خودش روز صناعت هست. تا غراب صناعت خاصی بهش میگفتن، جنس یه جنسی توش بود نمیدونم حالا. و طائر بالقیاس علل غراب و المتحیز بالقیاس علل حیوان، که متحیز هم حیوان متحیز است و هم غیر حیوان، همه اجسام متحیز مکاندار هستند، لذا میشه عرضی عام. او بالقیاس الى جسم نامی، یا متحیز نسبت به جسم نامی هم که در نظر بگیریم، اینم باز میشه عرضی عام، چون هر جسم نامی که متحیز هست غیر جسم نامی هم متحیز هست، مثل چیز؟ مثل همه اجسام غیر نامی، مثل صندلی، اینم متحیز دیگه. و علیه یمکن تعریف الخاصه والعرضی العام به ما یعطی، بنابراین ممکن است که تعریف کنیم. این ممکن هم دیگه نه معنای امکان ذاتی که حالا اینجوری نباشه، نه به نحو تعیینی که تعیینن باید اینجوری تعریف شود، به ما یعطی الخاصتا الکلی الخارج المحمول الخاص به موضوعی. چرا چی بیاره؟ یه تا عیونو بیا باید بیاره. خب دیگه این تسامحه، معمولا امکان معنای آره. چون ما تو اسم تفضیل رو معمولا برای اسم تعیین هم میگیرن استعمال میکنن، مثلا علیون افضل و من فلان، افضلیت نه معنای این که به شما از کنم حالا دیگران هم هستن، یا خداوند، خداوند رو بگیم الله اعلم، خداوند از همه به شما از هم داناتر هست، یعنی دیگران دانا هستن، خداوند داناتر هست، افعل تفضیل نیست، افعل تعیین هست، اینجوری کفره. در مقابل خداوندم علمایی رو قائل بشه میگه خداوند از اینا عالم‌تر هست، اینجوری چجوری برای افعل تفضیل؟ این دیگه از باب تفننه، اتفاقا مجازگویی هست، خود مجازم که بهتر از حقیقته، بعضی وقتا تفنن داره وارد. خب الخاصت و الکلی و الخارج المحمول الخاص به موضوعه. البته توی علوم علم، توی فن علم و اینها، توی علوم عقلی اینها، انسان نباید از مجاز کار ببره، انشالله بعدا میرسیم تو منطق مجازگویی نباید باشه در علوم عقلی و تفسیر. الخاصت و الکلی و الخارج المحمول الخاص به موضوعه، البته گفتیم بهتر به جای الخارج المحمول چی بذاریم؟ المحمول الخارج، تا شامل محمول من صمیمه نشود، کلی است که خارج شده از محمول، که البته مختص به اون موضوع هست. العرضی العام الکلی الخارج المحمول علی موضوعه و غیره، کلی است که خارج شده از محمول، که هم بر موضوعش قابل صدق است و هم بر غیر موضوعش. المحمول الخارج بنویسیم، چنانچه در تعریف خودش قبل از تعریف العرضی رو که بیاریم گفته هو المحمول الخارج، بعد المحمول الخارج. حالا همین المحمول الخارج یا مختص به یک موضوع هست یا مختص به یک موضوع نیست، اینجا دیگه متاسفانه. تنبیهاتون و توضیحاتون،
تعریفش خارج
میشه؟ آره این چنین صفت دارد که خارج از عزم محمول، که خارج المحمول شامل محمول من سمیمه فقط میشود، نه محمول به زمیمه. محمول به زمیمه که خارج از محمول، از سقع و از نهاد موضوع که نیست. یک زمیمه رو برای کنار این موضوع در نظر بگیرید تا این محمول از این شکار بکنید، انتزاع بکنید. مثل چی گفتیم؟ مثل حاریت نسبت به جسم. جسم به ماهو و جسم که حاریت ازش انتزاع نمی شود و برش هم نمی شود. جسم و حارون که میگیم کنار این موضوع باید یک زمیمهی به عنوان حرارت در نظر بگیریم تا این ما به واسطه حیثیت از تحقیل دیدهی که میبینیم این حاریت رو بگیریم انتزاع بکنیم. لذا الخارج المحمول انصراف در محمول من صمیمه دارد. یعنی ما میگه محمول من صمیمه یا خاصه هست و یا عامه هست. در صورتی محمول من صمیمه همیشه خاصه، از نهاد اون شی داره در میاد. بعدن حالا نمیخواستم اینو بهتون میگم، توی مباحث بالاتر که میریم ما اصلا محمول به زمینه نداریم. هرچه محمول هست از نهاد خود شی هست، از نهاد خود شی که بعدن انشالله توی عرفان اینها ازش استفاده میشه. الان مثلا من عالم هستم در حد همین بشما اصلا علم مقیدی که هست، این علم به من زمینه شده. وقتی میگیم فلانی عالمون، این عالمو از نهاد و سقع وجود من انتزاع میکنین، یا میگیم آقای حسینی رو میبینم یک علمم کنارش زمینه میکنم بعدا میگم فلانی عالم هست؟ نه، انسان به واسطه اون حرکت جوهری که میکند همه این شعوناتش دیگه جز سقع وجودشه، نه اینکه به من زمینه بکنم. ذات انسان که بالا میره اینا دیگه جز شعوناتش میشود. لذا ما اصلا محمول به زمینه نداریم. هر چی که میبینین از صمیم و از ذات این شی داره ترشح پیدا میکنه. اگر این جسم مثلا قهوه‌ای هست، حالا ما میگیم این قهوه‌ای محمول به زمیمش، بعدن که بالاتر میریم میگه اصلا اقتضای ذاتش این هست که این قهوه‌ای رو از خودش ساطع بکنه. حالا اینا دیگه تو مباحث بالاتر که خیلی استفاده میکنن که ما اصلا محمول به زمیم میگیم ارتیه، همه محمولا محمول من صمیمه هستن، از سقع ذات اینها همه انتزاع می شوند. خب تنبیهاتون و توضیحاتون، شش تا تنبیه اینجا دارین. حالا یکی یکی بگیم. تنبیه اول رو می خونیم که دیگه تمام کنیم. تنبیه اول این هست که آقا شما بعضا می تونین یک شیء واحد رو در نظر بگیرین که این شیء واحد خاصه برای یک موضوع باشد و عامه برای موضوع دیگر باشد. مثلا در نظر بگیرین که ماشیت خاصه برای حیوانه و عامه برای انسان هست. یک کبرا بگیم که مرحوم مظفر متاسفانه اونجا هم که دوباره فکر میکنم خلق کرده، کبرا رو بگیم دیگه اونم شامل میشود. هر چیزی که عرضی عام برای یک شی هست، عرضی خاص برای شی هست، نسبت به مادونش عرضی عامه. لذا یک چیز دیگه عرضی عام ندارد. بفرمایید.
جنس
نوع الانواع که انسان باشد، که عرضی خاص برای این نوع دیگه عرضی عام برای مادونش نیست، برای پایینش دیگه چیزی نیست. مرحوم مظفر اینو اشاره نکرد، ولی کبرا رو بگیریم، این اهل علم و نقطتون که از سر جانون، یعنی کبرا رو بگیرین، همه صغرویات رو میتونین تطبیق بکنین. نمیخواد سه تا چهار تا مثال بزنی، یک آقا حرف بزن. کبرا چی هست؟ اون کلی. کلی این هست که هر چی که عرض خاص برای شیئی باشد نسبت به مادونش عرض عام هست. لذا همه یه حال دیگه براش هزار تا مثال بیار. ولی دیگه نوع الانواع هم شامل نمیشود، برای اینکه مادونش چیزی فرض نمیشود. خب قد یکون و شیء الواحد، البته تلویحا مرحوم مظفر به این اشاره کرده، گفته گاهی می شود که یک شیء واحد خاصه برای چیزی هست و بعضی وقتا عامه. یعنی بعضی وقتا یک شیء اینجوری نیست که ذوالوجهین باشد، عرض خاص و عرض عام باشد، همیشه عرض خاصه. این قد یکون اشاره به چی داره؟ به نوع الانواع که نوع حقیقی باشد. نمیدونم مرحوم مظفر منظورش این بوده یا نیست، ولی ما میگیم دیگه. فردا انشالله رقمون نگیره. قد یکونه رو پس میزنی، قد تقلیدیه دیگه. یعنی گاهی میشود که یک شیء واحد ذو الوجهینه، عرضی عام و عرضی خاصه. یعنی در مقابل چی؟ بعضی از اشیا هستن که ذو الوجهین نیستن. چیه؟ نوع حقیقی که فقط یک وجه دارد که همیشه عرضی خاص هست، دیگه عرضی عام نیست. قد یکون و شیء الواحد خاصتن بالقیاس الالموضوع، گاهن می شود که خاص نسبت به یک موضوع باشد و عرضیاً عاماً بالقیاس الى آخر، یا اینکه عرضی عام باشد نسبت به موضوع دیگر. مانند کلماشی فانه خاصت للحیوان و عرضی عام للانسان، مانند ماشیت که خاص برای حیوانیت هست، همون بالقیاس الى موضوع آخر می شود عرضی عام نسبت به انسان. همون کبرا، وقتی که ماشیت عرض خاص برای حیوان شد، نسبت به موضوعش که انسان باشد عرضی عام می شود. و مثله مانند این الموجود و لافی موضوع، که این میشه عرضی خاص برای جوهر و عرضی عام نسبت به مادون جوهر. بله دیگه، شما مثلا انسانی که در نظر بگیرین جوهرون لافی موضوع هست دیگه. البته انسان و غیر انسان، نامی، جسم نامی، همه اینها رو شامل میشه. بله، موجود لافی موضوع مختص جوهره نسبت به مادون جوهر. مثلا جسم در نظر بگیرین، بله علل فرض در نظر بگیریم اینو که حالا عرضی خاص که شامل نمی شود جوهر را، بالفرض حالا شامل بشود، نسبت به مادونش عرضی عامه. چرا؟ برای اینکه این جوهر وقتی عرضی خاص شد موجود لافی موضوع، مادون جوهر چیه؟ جسمه دیگه. نسبت به جسم این موجود لافی موضوع میشه عرضی عام. چرا؟ برای اینکه هم جسم را شامل می شود، هم عقل را، هم نفس را، هم ماده را و هم صورت را. خود جواهر پشت بودن دیگه، ماده، صورت، جسم، نفس و عقل، همه اینها را شامل می شود. خب میشه عرضی عام، همه اینها لافی موضوع هستن، لذا شامل می شود. پایین تر بیان جسم نامی، جسم نامی که دیگه از به شما از کنم اندراجات جسمه. وقتی جسم شامل شد به طریق اولا جسم نامی را شامل می شود، به طریق اولا حیوان و به طریق اولا انسان را. پس این کبرا هرچی که عرضی خاص برای شیء باشد نسبت به مادونش عرضی عام هست. یا حالا مثال بعدی رو شما بگیم، والمتحیز عرضی خاص برای چیه؟
جسم.
برای جسم نسبت به مادونش عرضی عام، مثل چی؟ مثل حیوان، که متحیز هم حیوان را شامل می شود هم غیر حیوان را، می شود عرضی عام. و نحوها مما یعرض الاجناس، یا نحو اینها از اون چیزایی که بر اجناس عارض می شود. همه اجناس؟ نه، البته اجناسی که بتونیم درشون نوع اضافی را لحاظ بکنیم. این اجناس جنس الاجناس را شامل نمی شود، چون عرضی خاص اصلا شامل جنس الاجناس نمی شود. الحق و الانصاف باید کتاب از اول عوض بشه. خیلی متاسفم وقتگیرم هست، ما تا کتاب اول مطلب رو بگیم بعدا توضیح بدین. ها حالا آقای منتظری فکر میکنم داره یک کتاب می نویسه.
آقا نمی دارم دست
خشنگیش کار نداشته باشه. بیا
ببینیم
فارسی
رو
فارسی رو در نمی طلب رو باید عربی بخون، میگه نه بیسه باید باید منطقه هر دلو نوشته. آره خب از ثانی دیگه، از ثانی باشه. صلی الله علی محمد و آله.